الحمد لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. درس التفسير إن شاء الله يروض تفسيري آيات هاي 257 إلى 260 جريان دارد. بعد تقديم سلام بخدمة همه شنوانده و بيننده های عزيز، إن درس إن شاء الله به همین طريقه امروز، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. موضوع آيات هاي سيغانا مثال هاي الدوستي الله والشيطان را توضيح مهديا. دوستي الله ونتائج مثبت آن و دوستی با شیاطین یا شیطان ها و نتیجه وخیم و خطرناک آن. در این آیت ها مثال برای توضیح و تشریح و تفسیر دوستی الله و دوستی شیطان است. و مناسبت این آیت ها با آیت های قبلی یا آیت های گذشته از این قرار است. در آیت گذشته فرمود که الله حامی و مددگار مؤمنان است و آنها را از تاریکی ها به روشنی می برد، و حامی کافران طاغوت است که ایشان را از نور به تاریکی می برد. در این آیت ها، آیت های 258 تا 259، برای توضیح و تشریح بیشتر این مطلب سه واقعه به گونه مثال ارائه گردیده یا ذکر نموده است که هر یکی از آن دلیل روشنی و واضحی از حمایت و ولایت الله از دوستانش است. الله متعال از ولی از اولیای خود و دوستان خود حمایت می کند و از اونها دفاع می کند. الم تر الی الذین حاج ابراهیم فی ربه، تا آخر آیت من تلاوت نمودم. الله متعال می فرماید آیا آگاهی نداری از کسی که با ابراهیم خلیل علیه الصلاه و السلام درباره پروردگارش محاجه و گفتگو میکرد؟ خصومت و بحث و مباحثه میکرد. به سبب اینکه خداوند به او حکومت و سلطنت داده بود و بر اثر کمی ظرفیت مغرور و سرمست شده بود، دیوانه و مجنون گردیده بود. غرور و تکبر آن به حد رسیده بود که در این آیه با آن اشاره نمود داستان ابراهیم خلیل و پادشاه ستمگر که عبارت از نمرود است، که بنابر قدرت و توانایی که الله به او داده بود، ولی شخصیت یا شخص کم ظرف و شخص کم تحمل بود. وان گفتم که نمرود بابلی که در ملک بابل قرار داشت و بنابر دیوانگی و مست و غرور و تکبرش، او از پروردگار جهانیان انکار نمود یا منکر پروردگار جهانیان شد و بود. با ابراهیم خلیل یا ابراهیم خلیل الله علیه الصلاة و السلام مجادله و مقابله نمود. امریکا هیچ اشکال و تردید یا شک و شبهه‌ای در آن جای نداشت، زیرا مجادله در مورد توحید خدا و ربوبیت او بود که از آشکارترین و واضحترین و روشنترین امور است. اما این پادشاه مغرور و ستمگر و این پادشاه دیوانه و مجنون و یا این پادشاه سرمست که پادشاهیش او را مغرور و سرکش کرده بود و به جای رسانده بود که وجود خدا یا وجود پروردگار را انکار میکرد. و با ابراهیم خلیل علیه الصلاه والسلام به مجادله و مناظره پرداخت که الله وجود ندارد. قسمی که امروز ما از مردم های دهری یا از مردم هایی که از وجود خداوند منکر است، اونها با اونها ما مجادله و مناظره داریم و مخاصمه داریم. اونها از وجود پروردگار متعال منکر است. در دنیا مخلوقات خداوند بسیار زیاد است. برخی از این مردم از وجود خدا انکار میکنند و برخی دیگری از اسمای و حسنای او انکار میکنند و برخی دیگری از صفات اولای او انکار میکنند و برخی دیگری در صفات او متعال یا در صفات پروردگار متعال نقص و عیب را تلاش میکنند. از این خاطر وقتی که این پادشاه مغرور با ابراهیم علیه السلام به مجادله و مناظره پرداخت، او گفت، ابراهیم برای او گفت: اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراهیم گفت که در حال مناظره با او بود، برای او گفت: پروردگارم ذاتی است که تنها او می آفریند، آفریدگار جهان و آنچه در جهان هستی موجود است تنها اوست. او نه تنها آفریده بلکه تدبیر هم می نماید. تدبیر همه مخلوقات به اختیار پروردگار و به تصرف پروردگار متعال. زنده گرداندن و میراندن تنها و تنها از آن اوست. هیچ کس جز او نه زنده کرده میتواند نه میراند. اختیار زنده کردن و میراندن و قدرت اوست و مرتبط با قوت اوستا و مرتبط به اختیار و تصرف اوستا. ابراهیم علیه السلام در این زمینه به دلیل واضح و روشنی که زنده کردن یا زنده گرداندن و میراندن است اشاره کرد و گفت، یعنی احیا و اماتت، زنده کردن و میراندن صفت مخصوصی الله است نه غیره. ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار ما تنها او که او زنده میگرداند و میمیراند. ولی چون که پادشاه مغرور و سرمست بود، پادشاه خودپسند و متکبر بود، پادشاه مجنون و دیوانه بود، او گفت که انا یحیی و امیت، گفت که من نه زنده میگردانم و میمیرانم. یعنی کدام کمال نیست که الله شما یا رب شما بکنه، این کار را من هم انجام داده میتوان. منظورش این بود که من هر کسی را بخواهم یا هر شخص را بخواهم بکشم میکشم و هر کس را بخواهم زنده نگاه دارم زنده نگاه میدارم. او معنا و مفهوم حقیقی زندگی و موت را ندارد. زنده کردن معنا روح انداختن در جسم فیزیکی انسان است و بیراندن معنا بیرون کردن این روح از جسد انسان است. و او گفت که کسی را ما میکشیم، اگر بخواهیم بکشیم میکشیم، بخواهیم زنده بگردانیم زنده میگردانیم. او پادشاه مغرور که عبارت از نمرود است، از مفهوم زندگی و مردن یا زنده گرداندن و میراندن بی خبر بود، نمیدانست. من یه بدون اینکه او بداند چنین الفاظی را یا چنین حرفهایی را به زبان آورد. بدون تردید حرفهای این پادشاه و بدون شک گفتار این پادشاه، این جز فریب و تزویر و فرار از مقصود دیگر چیزی نخواست و میخواست که از میدان فرار بکند و مردم را فریب بدهد و تزویر بکند. به این خاطر این حرفها را گفت که منم قال انا وحی و امید، منم زنده میگردانم و میمیرانم. زیرا منظور ابراهیم علیه السلام این بود خداوند کسی است که حیات را از نیستی، از عدم به وجود می آورد یا آورده و به چیزهای بی جان زندگی داده است. این الله میگه که معنای زنده گرداندن و میراندن و اوست که بندگان و حیوانات را در مدت مقرر و هنگام فرارسیدن اجلشان یا با اسبابی که زندگی آنها با آن مرتبط و منسلک است یا بدون اسباب می میراند، با اسباب می میراند یا بدون اسباب می میراند، او زمانی که اجلشان فرا می رسد به گونه اسباب یا بدون اسباب او را می میراند. ابراهیم علیه السلام هنگامی که دید این شخص شخص غبی است، نادان است، جاهل، نمیداند از حقیقت احیا و اموات یا زندگی و مرگ بیخبر است، برایش دلیل دیگری بود پیش کرد. قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. ابراهیم گفت علیه السلام خداوند خورشید را، آفتاب را از مشرق می آورد، یعنی طلوع از مشرق است. و گفت برای او احمق، برای او گفت که تو آن را از طرف مغرب بیاور اگر تو دعوای خدایی میکنی. خدای ما آفتاب را از مشرق می آورد، تو از مغرب بیاور. اگر تو راست میگویی که تو خودت خدا هستی که حاکم بر جهان است و متصرف جهان به اختیار تو و تصرف جهان به دست تو، تو اگر راست میگی بفرما، بیار آفتاب از مغرب بیار به طرف مشرق، از مغرب بیار به طرف مشرق. وقتی ابراهیم و خلیل علیه السلام دید که او سفسطه میگوید، یعنی یاوه و هرزه میگوید، هرزه سرایی میکند و ممکن است بنابر هرزه سرایی و یاوه گرایی او مردم سادله و مردم عوام و کوتاه فکر فریبش را بخورند و از او متاثر شوند. از دلیل روشن به دلیل روشنتری که امکان و یا گنجایش مغالطه در آن نبود انتقال کرد و فرمود فإن الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. دلیل روشنتر از دلیل اولیها. فبهت الذی کفر، پس آن کافر، کافر جاهل یا آن کافر مست مغرور مبهوت گردید، ساکت گردید، خاموش کرد و خاموش و درمانده و سرگردان و بی برهان من، بی دلیل من، بی حجت من، هیچ دلیلی نداشت و نتوانست در برابر منطق خلیل الله علیه السلام دلیلی ارائه کند و یا سخنی بگوید. ممکن در اینجا کسی اعتراض میکند و میگوید که او نگفت که در برابر این مطالبه ابراهیم فإن الله یاتی بالشمس، پروردگار من آفتاب را از مشرق می آورد، تو از مغرب بیاور. و نگو که از مشرق من میآورم، پروردگارت را بگو که از مغرب بیاورد. چرا این سوال نکرد از ابراهیم؟ به خاطر از این که در اونجا بزرگان قوم موجود بود که با عمر یا در عمر از این بزرگتر بودند، اونهایی را تکذیب میکرد و میگفت که پیش از وجود تو هم آفتاب از یا خورشید از مشرق طلوع میکرد. تو چطور میگی که از مشرق ما می آوریم؟ یعنی قبل از وجود تو، قبل از پیدایش تو، قبل از پادشاهی تو آفتاب از یا خورشید از مشرق طلوع میکرد. معلوم شد که پیش از تو کسی هست یا کسی بود که او آفتاب را از مشرق می آورد. تو این اعتراض کرده نمیتونی. الله متعال فرمود والله لا يهدي القوم الظالمين. در اینجا گفت که فبهت الذي كفر، کافر مبهوت کرد. کافر، کافر سرمست و مغرور مبهوت شد، یعنی خاموش کرد، خاموش و درمانده و حیران و سرگردان و بی دلیل و بی برهان باقی. در برابر منطق یا در برابر دلیل خلیل الله نتوانست کدام دلیل ارائه کند تا دلیل ابراهیم علیه السلام را رد کند. این است کمال نبوت، نبوت ابراهیم علیه السلام. گفت که والله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند گروه ستمگر معاند را توفیق هدایت نمیده. لا یهدی هدایت نمیده، توفیق به هدایت نمیده، یعنی به مقصد نمیرسد، چون که ظالم است، کافر است و معاند است، ضدی. الله متعال کافر ضدی و ظالم ضدی را هیچ وقت به مقصد و هدف او نمیرسد، چون او طالب هدایت نبود، انابت به پذیرش حق نداشت در قلبش، لذا او هدایت را نپذیرد. اگر در قلب او طالب هدایت می بود، انابت الی الهدایه، یعنی در قلب از او نرمی یا اینکه گرایش به طرف هدایت می بود، هدایت را می پذیرفت، ولی نپذیرفت چون که نبود. و خدا چنین افراد لجوج و معاند و ضدی را هدایت نمی کند و هدایت نمی کند. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إن آيات كلمة آيات دومي در امروز الله متعال مثال ربيان مكنا مثال أولي ومثال دومي مثال سومي. الله متعال میگوید که او کلذی، او بمانه یا تو آگاهی از داستان آن کسی که از کنار شهر عبور میکرد یا عبور کرد در حالی که سقف خانه های آن شهر فرو ریخته بود و دیوارهای آن بر روی سقف افتاده بود و تماما خانه ها تخریب شده و از بین رفته بود. بسیاری از مفسران قرآن کریم میگویند آن مرد او کالذی مر علی قریه، او از نزد قریه یا شهر عبور کرد، او کیست؟ او شخص در تفسیر مشهور است همگی میگوید که عزیر علیه السلام، ولی در اینجا بیشترینی از مفسران یا بسیاری از مفسران میگن آن مرد مؤمنی و یا عزیر یا پیامبر دیگری بوده است. یعنی سه احتمال است، ممکن است عزیر علیه السلام باشد و ممکن است مرد مؤمن باشد، هر کسی که باشد، و یا ممکن است پیامبر دیگری بوده باشد یا هستند. و پرسش آن در جمله در این جمله آمد انا یحیی هذه الله بعد موتها، وقتی که از نزد شهر عبور کرد و دید و سقفها برویش افتیده، خانه ها تخریب شده، همه خانه ها مخروبه است، و تعجب سوال کرد انا یحیی هذه الله بعد موتها. از روی تعجب پرسش این پرسش کرد، گفت که از کیفیت زندگی مجدد آنها بود، نه این پرسش به صورت انکار. پرسش استفهامی بود و استفساری بود و پرسش انکاری نبود. این تعجب کرد و تعجب گفتم که سوال یا پرسش از کیفیت زندگی بار دیگری اونها بود، مجدد اونها، نه اینکه بین پرسش به اساس انکار از زندگی مجدد اون، از زندگی مجدد اونها انکار نکرد، نکرد، بلکه او میخواست، او مرد مومین یا عزیر یا پیامبر دیگر، او میخواست مانند ابراهیم خلیل علیه الصلاه والسلام با مشاهده عینی، با مشاهده چشم دید، اطمینان قلبی پیدا کند و قلبش را مطمئن بسازد تماما. و منظور از احیای قریه، زنده شدن قریه، احیای ساکنان آن است. قریه دوباره زنده نمی شود، دیوارا دوباره ایستاد نمی شود، سقفا دوباره برحال نمی شود. و مراد از احیای قریه انا یحیی هذه الله، این قریه را چگونه زنده میکنه؟ معنی اهل قریه، ساکنان قریه را، ساکنان این قریه مراد، از قبیل ذکر محل و اراده حال. ذکر محل یعنی قریه و حال ساکنان قریه مراد. و مراد و یا منظور از قریه که در ذکر شده هذه الله بعد موتی، این قریه را چگونه زنده میکند، یعنی باشنده های قریه را، منظور از قریه بنابر روایت قتاده و عکرمه رحمهم الله تابعین است، اونا میگن که مراد از قریه بیت المقدس است، که بعد از تخریب بیت المقدس به دست بخت نصر پادشاه، که آنجا یه شخص مرور کرد، بیت المقدس تخریب شده بود، بخت نصر او را تخریب کرده بود، بعد از تخریب بخت نصر آن شخص، آن مرد مومن یا عزیر از آنجا مرور کرد، یا از آنجا عبور کرد، مرور کرد. از این که در روایت صحیح، یعنی در روایاتی که بالکل صحیح باشد، از معصوم علیه السلام در مورد تشخیص این شهر که بیت المقدس است و تشخیص مردی که از آنجا عبور نمود، هیچ چیزی به ثبوت نرسیده، یعنی هیچ روایت صحیح وجود ندارد که دلالت بکند آن مردی که از آنجا عبور نموده عزیر است یقینا 100%. و همچنین هیچ روایت صحیح و درست وجود ندارد که مراد از آن دلالت بکند که مراد از آن قریه بیت المقدس. لذا نمیتوان به طور قطعی آن را مشخص نمود و گفت که آن بیت المقدس و آن شخص و عزیر، هیچ روایت وجود در دسترس نداریم و نموجود. روایت های ضعیف و روایت هایی که از آن استدلال کرده نمی شود وجود دارد و روایت های اسرائیلی است، اما روایت های صحیح که از معصوم علیه السلام به ما رسیده باشد وجود ندارد. و هی خاویت علی عروشها، شهری که خانه های آن ویران شده، سقف خانه ها فرو ریخت. سپس دیوارها بر روی سقف ها افتادند. عروش جمع عرش است. عرش در اصل چیزی است که سرش پوشیده و سقف دارد، او را عرش گفته می شود، ولی در اینجا به معنای سقف است. و هی خاویت علی عروشها علی سقوفها، که این خانه ها بر سقف هایشان نفتیده بود، یعنی سقف ها دید. خاویه به معنای رو ریخته، خالی مانده، او را گفته می شود خاویت. خاویت به معنای خالیت، خالی و ریخته و شکسته باشد. در اینجا خاویه کنایه از ویران شدن است، زیرا خانه های آباد معمولا مسکونی هستند، مردم در او سکونت پذیر هستند، و خانه هایی که خالی می شود یا به خاطر ویرانی و یا بر اثر خالی بودن تدریجا ویران خواهد شد یا ویران می شود، و یک چیزی که به تجربه یا به چشم دید ثابت است. یک خانه را جور بکنین، بالکل تیار صفر. اگر او 10 سال دیگر همچنین خاله باشد تو تخریب میشه، حتی پختکاری هم باشد سمتای از او میری. انا یحیی هذه الله بعد موتها، پیشتر گفتم که این سوال یا این استفهام و استفسار به گونه تعجب بود، چگونه خداوند ساکنان و اهالی این ویرانه را بعد از مرگ زنده می کنند. الله متعال این جواب این سوال را در شخص همان سائل یا در شخص کسی که سوال کرده بود، در اونجا تجربه و تجربه او ثابت کرد و برایش تعلیم داد که زنده کردن بعد از مرگ یا اینکه زنده کردن مردمان قریه همچو زنده کردن توست. فاماته الله 100 عام ثم بعثه، اون شخصی که سوال کرده بود الله او را میراند، یعنی خداوند او را 100 سال در حالت موت بود، مرده بود، ثم بعثه، سپس او را زنده کرد، گرداند یا زنده کرد. و این جمله قرآن کریم و این جمله آیات فاماته الله 100 عام ثم بعثه، و او را 100 سال میراند و بعد از او را دوباره زنده گردان، این جمله صراحتا دلالت میکند یا صراحت دارد که خداوند مرگ حقیقی برای او آورده بود، برای امون شخص مرگ حقیقی برای از او طاری شده بود، اسمی که انسان ها میمورد عین شکل موت حقیقی، مرگ حقیقی. بعد از او بگونه فوق العاده الله متعال او را زنده گردن، و الله متعال قادر مطلق است، انه على كل شيء قدير، در آخر آیت می آید. چون واجه های یا الفاظ موت و بعث یعنی بعثه الله یا اماته الله، این الفاظ در مورد مرگ و حیات مجدد صراحتا دلالت می کند، معنی مرده بود و دوباره الله متعال او را مجددا زنده کرد، چون که اماته الله او را میران ثم بعثه، و دوباره او را زنده گردان. این را گفته می شود که بعث بعد الموت، زندگی بعد از مرگ، و مرگ هم مرگ حقیقی، نه مرگ مجازی و نه مرگ حکمی. اما با وصف این تصریح قرآنی، بعد هم بعضی از گروه های عقلگرا می خوان عقل خود را بر نقل مقدم بدانند، چون به معجزات اون عقلگرا یا بنده های عقل اونا به معجزات و امور خارق العاده باور ندارند، با معجزات پیامبران، با کرامت اولیاء یا با امور خارق العاده خلاف العاده اونا باور و یقین ندارند. اونها مرگ این شخص را و حیات این شخص را به خواب طولانی و دوباره بیدار شدن از خواب طولانی حمل ببینه. نفهمات الله معنی او را الله در خواب طولانی برده بود، در از دو خواب دور دراز، بعد از او را میگه از خواب بیدار کرد. که این نظریه این عقلگرا ما وقتی که به گونه درست بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم، میدانیم که این نظریه با روند قرآن و هدف این داستان در تضاد است. یعنی این نظریه نه با روند قرآنی سازگار است و نه با هدف و مقصد این داستان سازگار است، بلکه در تضاد و خلاف است و هیچ دلیلی به تأیید آن از نصوص شرعی وجود ندارد که گفته شود که این موت مجازی که به معنای خواب دراز و زندگی و مجازی به معنای بیداری از خواب دراز هیچ دلیل وجود ندارد. حالا الله متعال بعد از این که 100 سال بعد زنده گردان این مرد مؤمن یا عزیز هر کسی که باشد، از او پرسان کرد که کم لبی قال کم لبی، برای از او گفت خداوند چه مدت درنگ کرده یا در اینجا تو بودی انتظار داشتی؟ قال لبست یوما او بعد یوم، او گفت که یک روز یا قسمتی از یک روز، یعنی نیم روز یا ربع روز در این حالت ماندم یا در اینجا درنگ کردم. ظاهرا مرگ و دوباره زنده شدنش در دو وقت متفاوت از ساعات روز بودم. از این خاطر بر حسب گمان یا تردید چنین گفت، گفت که یا من او بعد یومین، چون که وقتی که او را میرانده بود موت آمده بود با او، وقت دیگری بود، وقتی که بیدار شد وقت دیگری بود. قال لبست یوما او بعد یوم، خداوند فرمود نه 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 خیر، تو بعض روز یا یک روز یا نصف روز یا ربع روز نه، بلکه 100 سال درنگ کرده. لبست میت، قال لبست یوما او بعد یوم، قال لا نه خیر، بل لبست میت عام، بلکه تو 100 سال در اونجا گذران به می حالت مرگ. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن، بغذا و نوشیدنیت بنگر ببین که تغییری نکرده و با گذشت سالها فاسد نشده، گویی سالهایی بران نگذاشته است، گویا که این طور معلوم میشد که چندین سال در اون نگذاشته باشد، قسمی که یک نیم ساعت پیش یا یک ساعت پیش غذا یا نوشیدنی آمده باشد، حالا اینکه 100 سال بالایش کشت. و این نشانه های قدرت خداست که حیوانی که امکان عمر نسبتا طولانی را دارد این چنین از هم متلاشی شود، اما غذای وی یعنی او خری از او ریده ریده شد و خطا خطا شد و او متلاشی شد، اما غذای وی یا غذای او که به سرعت باید فاسد شود بعد از ساعت دو ساعت، کمترین تغییر در طعم و بوی آن نیامده بعد از گذشت 100 سال. بعد از الله متعال میگوید وانظر الى العظام کیف ننشدها ثم نکسوها لحما، و با استخوانهای خر بنگر که چگونه بعضی را بر بالای بعضی قرار داده و برخی را بر برخی دیگری پیوند میدیم. یعنی یک پیوندکاری مجدد برای از ما میدیم. پس از این که از هم جدا شده بود، ریزه ریزه شده بود، قطع قطع شده بود، باز او را الله متعال جمع کرد و پیوند کرد، دوباره او خرج شد، در حرکت آمد، با او روح انداخت. نشود به معنای بلند شدن، چنانچه عرب میگوید نشد فلان عن مقره، فلان از جای خود برخیست. یعنی از جایگاهش برتر میشن، بالاتر میشن. و در آیه کریمه می خوانیم و ایدا قیلن شدو فن شدو، وقتی که برای شما گفته شود که برخیزید، فن شدو، برخیزید از جای خود. زنده شدن و برخواستن از خاک را هم نشوز و انشاد میگویند در عربی، زیرا نوی بلند شدن و برخواستن در عربی به معنای نشوز است. ثم نکسوها لحما، پس از پیوند دادن آن را با گوشت میپوشانیم، استخوانها را. سپس زندگی را با آن باد میگردانیم با انداختن روح، او خری تیار میشود کمل خر است. وقتی که الله متعال تمام این چیزها را برای از او بیان کرد، فلما تبین له، پس انگامی که این حقایق برای او آشکار شد و واضح گردید و کیفیت زنده کردن را با چشم خود دید، بعد از زندگیش خری از او را زنده کرد. قال، او گفت که اعلم ان الله على كل شيء قدیر، میدانم و باور دارم که خداوند بر هر چیزی تواناست، بر هر چیز قادر است. على كل شيء قدير، برای این شخص مؤمن، مرد مؤمن یا این عزیر، برای از در پیشرویش عملا نشان داد که بعد از گذشت 100 سال خر ریزه ریزه شد، او را استخوانهایش پیوند کرد، گوشت بالای از آمد، روح در او در آمد، خر که همچنان که بود با وجود آمد. برایش گفت که زنده کردن ساکنان این قریه همچون زنده کردن این خر است و همچون زنده کردن توست. پس او به توانایی بی حد و به توانایی بی مرد خداوند به گونه عین الیقین باور کرد و نشانه این دید برای مردم یا عبرتی هم برای مردم گردید که الله متعال قادر مطلق است، می تواند و زنده بگرداند و بمیراند. در اینجا ما می بینیم از حق اليقين بين اليقين بين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، علم اليقين، علم اليقين داشت، لكن علم اليقين بين اليقين تبقى. مثال سيومي، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وقفت أبد كأن يحيي هذه الله بعد موتها، الله مردمان إن شهر ساكنان إن شهر را چگونه زنده می کند. إبراهيم عليه الصلاة والسلام می گوید، وإذ قال إبراهيم، و هنگامی که إبراهيم گفت ربي پروردگارا أرني كيف تحيي الموتى، و من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کند. قال ولم تؤمن، وقتی که ابراهیم این سوال را کرد که مرده را چگونه با کدام کیفیت زنده میکنی یا چگونه مردگان را زنده میکنی، این پرسش خلیل الله ابراهیم علیه السلام بر مبنای شک و تردید در قدرت الهی نبود. ابراهیم علیه السلام 100% به قدرت الهی پروردگار و توانایی او باور یقین داشت، بلکه هدف ابراهیم علیه السلام از این پرسش انتقال از علم الیقین به عین الیقین. علم یقین داشت که خداوند قادر مطلق است و میخواست که به عین الیقین او را ببیند که سبب اطمینان بیشتر است. در عین الیقین اطمینان بیشتر است نسبت به علم الیقین. چنانچه گفتن لیس الخبر کالمعاینه، عرب میگوید که خبر همچو مشاهده نیست، یعنی شنیدن کی بود مانند دیدن. ابراهیم علیه السلام توسط وحی شنیدم، ولی دید، همچنین دید. قال اولم تؤمن، الله متعال برای ادو گفت که آیا ایمان نداری؟ ابراهیم گفت اولم تؤمن. این پرسش بدان جهت بود تا شبهه را از خلیل خود دور نماید. الله متعال گفت که اولم تؤمن به این طریقه از او پرسید تا شبهه را از خلیل الله خود دور بساند و دور کند، که پرسش آن بر مبنای شک و تردید نه، بلکه برای زیادت ایمان و اطمینان بیشتر، قسمی که پیشتر در واقعه مرد مومن یا ادیر اطمینانی که با مشاهده عینی به وجود می آید، همچو اطمینان در علم الیقین در شنیدن نیست. بنابراین پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود نحن احق بالشك من موسی، اگر موسی در این مورد شک داشته باشد فما از او کل حقتر هستیم که شک بکنیم. باز فرمود و اید قال ابراهیم ربی ارینی کیف تحیی الموتا، یه بر اساس شک نبود. قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، قال بلا، نه نه بلکه ما ایمان داریم، یقین داریم، باور داریم، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن تاکه اطمینان قلب ما بیشتر شود، افزایش یابد. الله متعال گفت که پس امتحان بکن. قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن ياتينك سعيا. قال فخذ اربعه من الطير، وقتی گفت که ایمان نداری، گفت که ایمان داریم، چگونه نداریم؟ بله آره ایمان داریم، من ایمان دارم که تو بر هر چیز تو توانا هستی، بر هر چیز قادر هستی، مردگان را زنده میگردانی. اما من میخواهم تا اطمینان قلب پیدا کنم بیشتر از آن چیزی که ما شنیم، و یا افزایش دادن یا افزودن آگاهی بیشتر دل آرامش دل ما شود، یا دلم آرامش پیدا بکنم، مطمئن شود. در اینجا میرد که فخود اربعت من الطیری، چهار پرنده را بگید، چهار مرغ. این مرغان که در اینجا ذکر شده چه نوع پرندگانی بود؟ با هیچ دلیل صحیح مشخص نشده، یعنی دلیل صحیح وجود ندارد در تعیین این پرنده ها که کبوتر است، طاووس است، یه زاغ است، یه خروس است. بعضی صوفیا به چنین تفسیر کردن، گفتن که طاووس است و خروس است و یه زاغ است و فلان فلان یه گفتن، ولی دلیل صحیح بر تعیین این پرنده ها مشخصا موجود نیست، یا بر تشخیص پرنده ها وجود نداره، چون هدف ابراز معجزه و بیان قدرت الهی، و هر نوعی از پرندگان بوده باشد در تشخیص نوعی آن هیچ فایده و اثر مترتب نمیگردد. لذا ما از سینه دوری یا اینکه از تکلف کار نمیگیریم تا اینکه درباره تشخیص و تعیین این پرنده ها با روایت های موضوعی یا روایت های اسرائیلی یا روایت های ضعیف از او استدلال بکنیم یا با او اعتماد بکنیم. الله متعال گفت که فخذ اربعت من الطیر فصرهن الیک، اونها را با خود نزدیک کن و پاره پاره بکش، اونها را ریزه ریزه کن. چرا؟ بخاطری که هدف از این داستان نشان دادن نمونه زنده شدن مردگان به ابراهیم علیه السلام بود، تا ابراهیم علیه السلام ببیند که مردگان چگونه زنده میشوند و خداوند چگونه مردگان را از متلاشی شدن اجزای بدن آنها دوباره آن اجزای متلاشی شده را با هم یکجا میکند. قسمی که این پرنده ها را ریده ریده کرد، چهار پرنده همه از او را ریده ریده کرد و یک جا خلطم کرد، بعد از او را بالای بلندی های مختلف گذاشت، بعد از او را صدا کرد و پرنده زنده شد و دویده به طرف ابراهیم آمد. یعطینک سعیه، به سرعت به سوی تو خواهد آمد. Pardon. Ebrahim Aleyhisselatü Vesselam kinin kar ki اجزای آنها را جدا جدا بر سر کوههایی که اطراف او بود گذاشت. بالای کو یک حصه را، بالای کوی دیگر، کوی دیگر، در چهار پنج. سپس آنها را صدا داد بیایید. و پرندگان با شتاب یعنی به سرعت سریع به سوی او آمد. و ابراهیم علیه السلام، اطمینان ابراهیم علیه السلام 100% نه 200% کرد و اطمینانش بیشتر و افزایش یافت. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم